بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره روایاتی بود که در حرمت حلق وارد شده بود. در این باره اولین دسته از روایات رو روایاتی مطرح کردیم که حکم به اعفاء لحیه داده. اشکالاتی بر دلالات این روایات مطرح شده بود که این اشکالات رو مطرح کرده. آخرین اشکالات این اشکالی که گفتن آقا شاید این که گفتند اعفاء لحیه کنید مربوط به اون روزگار بوده، به این معنا که اساساً اون چیزی که حرامه تشبه به کفاره. اون روزها کفار اونگونه ریش و سبیل میذاشتن، این نماد و شعار اونها بوده، لذا از این طرف هم گفتن شما این کارو نکنید. این میتونه یکی از بحثهایی باشه تحت از مصادیق اون بحث زمان و مکان که در فرمایش امام مطرح شده بود. ما اینجا زمیمه میکنیم البته در این بحث خودمون اضافه میشه کرد که این حتی در زمان که مطرح شده اثر داره، در مکان هم هست. ببینیم اگر نوع خاصی از پوشش یا نوع خاصی از آرایش در روزگاری به عنوان نماد یک گروه که اون گروه سالمی نیستن، حالا یا کفارند یا اصلا فاسدند، این مطرح شد، ممکنه کسی بگه آقا اون کار رو انجام دادن حرام، نه از باب خودش، از باب اینکه مصداق اونه. مثلا فرض کنید، حالا مثال بزنیم، اگر شیطان پرست ها اومدن در جامعه ایران و میخوان بگن که ما مثلا زیاد هستیم، خودشون رو نشون بدن، اومدن بغلای سر رو تراشیدن، مرکز سر مو رو یه گله کردن آوردن بالا، بقیه سر رو تراشیدن، فقط یه تیکه مو به صورت گله در وسط سر قرار دادن. فی حد نفسه که سر تراشیدن اشکال نداره، در مورد صورت داریم، اما در مورد سر که کسی نگفته حلق رأس و گذاشتن یه تیکه از موش اشکال داره. اینم مربوط به تهران ها، تو فرض بفرمایید که مثلا چابهار اصلا هم توزی مطرح نیست، مربوط به قومه، اصلا تو کراچی و هند و اینا مطرح نیست، مربوط به هند در لبنان مطرح نیست. مثلا اینجا میتونیم بگیم آقا شما این کارو نکن به خاطر اینکه این کار شما نوعی تشبه به این گروه. ولی این مادام است که این کار شعار اونهاست، نماد اونهاست، ولی اگه از نماد بودن خارج شد، خود اونا هم ولش کرده، حرمتش از دست میده. یک روزگاری علامت کافر بودن زنار بستن بوده، یک کمربند نمیبستن که معلوم بشه این کافره دیگه. الان زنار بستن نماد اون نیست. یه مقطعی تو کتاب‌های روایی مون داریم شلوار پوشیدن برای زنها میگفتن نباید بپوشن، چون این نماد مثلا لباس مرد، لباس اختصاصی. اگر در زمان این اختصاصیتشو از دست داد یا نماد و شعار بودنشو از دست داد، حکمش هم از دست میده. اگه در مکانی همین گونه بود، حکمش از دست میده. لذا گفته شده لعل این که این روایات اولا هی اعفاء لحیه رو گفته، ولی پشبندش بلا فاصله، چنان که خوندیم از 20 روایت 10 روایتش بلا فاصله هم داره آقا تشبه به مجوس نکنید، تشبه به کفار نکنید. این که پشبندش بلا فاصله به این مسئله اشاره میکنه، این دلیل بر اینه که این حکم کأن مرتبط و معلق بر او. لذا کأن این یه حیثیت تقییدیه برای اینه، یعنی حکم خودش تراشیدن خود اعفاء لحیه مستحب نیست، اعفاء لحیه ای که مقابله با یهوده، اعفاء لحیه ای که مقابله با مجوسه مستحب. لذا ادله اعفاء لحیه رو از این جهت اصلا لعل بگیم که خودشون بی حد نفسه نمیخوان یه حکم ثابتی رو لحیه ببرند یا روی جز شوارب ببرند. این حکم دارمدار چیه؟ این جریان رقیبه، نماد برای اهل یهود و اهل مجوس نباشید. این حرف حرف اوغلاییه، حرف درستی هم هست، عدلش هم در حد استحباب البته، چون ما بیشتر از استحباب اعفاء لحیه رو فتوا ندادن، نه اینکه میشد اگه علما گفته بودن از این عدله به آیت اینه میشد اینو وجوبشو داره بود، ولی باز وجوبش در فرض چی؟ در فرض تشبه به یهود یا تشبه به مجوس، اونجایی که این گونه باشه. این الا ماشاءالله مصداق و مثال داره که میشه گفت. رنگ لباس، شما در بعضی از جوامع رنگ خاصی از لباس متعلق به یه قومه، گردنبند خاص، یا چون معمولا همه قوم ها میخوان یا همه گروه ها میخوان به نوعی خودشون رو برجسته کنن، تمرکز به خودشون بدن. مثلا میگم حالا اگر کسی گفتش که دراویش حرام تشبه بهشون، امروز مثلا سبک خاصی از سبیل داره، اینها رو میشه گفتش که خب مخالفت با او به این که اون متهم نشید، اون گونه نباشید، اونها رو تشویق نکنید، سیاهی لشکر اونها نشید، این به این جهت نوع دیگه ای از ریش رو انتخاب کنید. خب در اون روزگار اگر میتراشیدن میشده چی؟ مجوس. بیش از حد بلند میکردن میشده یهود، گفته بین بگیرید، ریشتون رو اعفا کنید، سبیلتون رو کوتاه کنید. اما این مادامیست که این حکم برقرار باشه، یعنی چی؟ یعنی مادامیست که یهود و مجوس چنین مشی داشته باشن. ببینید عبارت شنو، به انه من المحتمل ان تكون الروایات ناظره الى النهی اما شاء عملا بین المجوس. چی بوده اون که شیوع داشته؟ فتل شواره و حلق لها، فتل یعنی تاب دادن سیبیل، کما یشهد بهی قوله صلی الله علیه و آله و سلم در روایت علی ابن غراب ولا تشبه بالمجوس، در روایت دیگه ابی هریره و خالف المجوس. و علی هذا فالمعمور به بالحقیقه، پس اونی که در حقیقت معمور به ماست مخالفت مجوسه، اونی هم که حرامه تشبه در زی اونها و قیافه اونهاست، لذا دلالت نداره روایت بر حرمت حلق هما معن. این که آقا هر دو رو با هم اگر کسی زد حرامه، چرا؟ چون هر دو رو اگه زد دیگه مشابهت به اونا نیست. مشابهت به نصارا به مجوس،
تشبه به
نصارا
که داریم،
نصارا نمیرسیم وقت تشبه اونا بودن. امروز میگید، امروز حالا ما موضوع شناسی نداریم، در روزگار پیامبر داریم میگید، امروز هم حالا این کسی یک روایت ولا تشبهو به نصارا بود، بقیه هم هیچ کدوم از موارد نگفتن نصارا چگونه بودن. ضمن این که نصارا رو هم نگاه بکنید، اون مقطع زمانی نصارا الی یوم نهازم هست، ریشا رو ول میکرد، یعنی نصارا در مسئله ارتدوکساشون الهی و مناهازا ریش های بلند و البته کاتولیکاشون میزنن،
الان میزنن
کاتولیکا ها، ولی نه ارتدوکس ها بودن که با منطقه اسلام ارتباط داشتن. یعنی ما تحت عنوان این منطقه ما همه روم شرقی بوده، اون مقتم امپراتوری بیزانس دیگه، بیزانس یعنی امپراتوری همین قسطنطنیه، همین منطقه دیگه، این منطقه بوده که ارتدوکسن دیگه، استانبول چیز بوده دیگه، واتیکان ارتدوکسا، یعنی اون ور واتیکان داشتن، اینا این ور قسطنطنیه رو داشتن، بعد دیگه اینا رفتن زدن خراب شد. خب بلی امکن ان یقال انه اضافه رزقم الحرمه به لحاظ صدق و عنوان تشبه به مجوس باشه، یک حکم ثانوی است. یعنی چی؟ ثانوی نه به تعبیر اون اولی ثانوی، به تعبیر اینه که یک حکم مصداقیه، خودش محکوم به حکم نیست، دائر مدار صدق آزل عنوانه، لذا عنوان اگر رفت، عنوان ثانوی این تشبه به مجوس وقتی رفت دیگه حرام هم نیست. خب جمع‌بندی این دسته اول، این روایاتی که ناظر به فرمایش پیامبر به افاعله هاش رو مطرح کنید. پاتریاتی نه، اونا که ریشه‌های خیلی پتپنی دارن، یعنی مثل اگه بخواید اندازه بزنید مثل بزرگانه ما، ریش های بلندی دارد. اون من یه متوجه که ما امروز اینا رو نمیگیم، ما داریم چون روایت ناظر به اون وقته، باید بریم بیدیم اون وقت چه میکردن. از نظر تاریخی خیلی معلوم نیست، خود شما امروز گفتید اینایی که توی مثلا دمزه مجوز تخت جمشید ما هرچی میبینیم ریش دارن، یعنی اینایی که عکساشون روشه، حتی داریوش گروش اینا که عکساشون روی تخت جمشید کنده کاری شده با یک ریشای فر، اونم نسبتا بلند، یعنی همون اعفای کنید. شاید این مربوط روز نبودید گفتم یه روز چون مطلب رو گفتم، شاید به این جهت بوده که مجوسی که در حاشیه سرزمین های اسلامی بودن میگونه بودن، لذا بحث مکان هم توش مهم.
اصل عوام شاره تعصب بودن، یعنی از شاره میان
اونم دیروز اشاره کردم در مورد واخویی حکمت رو گفتم. نه اما یه مسئله هست، اگر مسئله تحت عنوان احتمال مطرح شد استدلال به روایت از کار میندازه. یعنی شما اگر توانستید احتمال اوغلایی بدید به اینکه حکم به این جهت بوده، استدلال از بین میره به شرطی که ظهور رو از بین ببره. خب با توجه به اینکه یک، اعفا قطعا واجب نیست به اجماع فقها. دو، از حکم استحبابی اعفا نمیشه حرمت حلق و استفاده کرد. بیرو اشاره کردیم امر به شیء مقتضی نهی از زد هست، ولی به شرطی که امر وجوبی باشه. اگه شما گفتید یجب علیک ترک اکل، خب میشه اکل حرام. اما اگه گفتم نه یستحب لک ترک این، خب نمیشه بگیم ترکش که. اگه گفتم یستحب لک فعل این، نمیشه گفت ترکش حرامه که. پس اینه به مسئله. سومین نکته با توجه به این که تقارن بحث تشبه به کفار با این حکم ظهور قابل اعتمادی رو پدید میاره که بگیم حکم به اعفا اساساً به خاطر مخالفت با تشبه به کفار بوده. و در حقیقت اگر هم نتونیم احراز کنیم که میتوانیم به خاطر 10 روایت، گفتم نگاه کنید این کم نیست، هیچ وقت دوتا امری که به هم بی ربط هستن در 10 جا به هم زمینه نمیشن. شما حتی صوم و صلات که اینقدر دوتا از واجبات و درجه یکی ما هستن، اینجوریست که هر جا گفتن صوم و پشبندش گفته شد و صد بود. یه جا مثلا یک روایت یه آیهی داشته تعداد میکرده، شمارش میکرده، گفته صوم و صل. اما بقیه روایات صوم جا خودشه، بقیه روایات صلات هم جا خودشه. نمیده اینا رو به هم تعلیق کنن. اینجا اومده 10 مورد که اصلی ترین روایات هست و اتفاقا روایات معتبرش هم همیناست. وقتی داره میگه ریش رو بلند نکن، ریش رو بلند کن، سبیل رو کوتاه کن، بلافاصله گفته تشبه به مجوس نکن. اینا دوتا حکم که ارتباطی با هم داشتن که اینجور کنار هم اومدن؟ لذا واقعیت اینه، ظهور میاره که این به خاطر اونه، ولو به نحوه حکمت باشه ها، ولی بالاخره به هم مرتبطه. نکته بعدی هم این که مستفاد از این روایت ها اینه که مجوس ریشه ها رو میتراشیدن، یهود هم ریشه ها رو رها میکردن. با توجه به این 4 نکته ما میتونیم بگیم آقا کوتاه کردن سبیل و بلند کردن ریش که مستحبه، به نحو مطلق مستحب نشده، بلکه تشبه به کفار حیثیت تغییریشه. یعنی این در حقیقت به عنوان مصداق او مطرحه، چون غیر از این تشبه به کفار بوده این حکم مستحب شده. استحباب هم از این جهت اینجور هیچ کی فتوای به وجوب نداده، به اعفا. لذا ما میتونیم بگیم آقا حکم که از این روایات استفاده میکنیم اینه که نهی شده از تشبه به کفار. این از مصادیق اوست، خودش یه حد نفسه عنوان جدید نیست. مثل این که اگر الان به شما بگم آقا شما مراقب باشید لباس سرخ نپوشید، چون مثلا امروز لباس سرخ لباس شیطان پرستا. بگم آقا مراقب باش موتو اینجوری نزن، چون این مو مای شیطان پرست هست، مادامی که هست هست، مادامی هم که نیست نیست. این حکم دارمدار رو دو تا روایت در میان این روایات این مطلب رو خیلی به صراحت بیشتری میرسونه. دقت بکنیم، روایت شماره 7 داشت خالف المشرکین و وفر اللها وحف و شوارب، یعنی اینو کنه به عنوان مصداق او آورده. اول میگه بقیه روایاتو چرا به این صراحت نیست؟ چون تشبه یهود بعدش اومده. یعنی گفته مثلا حف و شوارب وعف الله ها ولا تشبهو بالمجوز یا ولا تشبهو بالیهود، اما این اول آورده. بهتر از این دلالت که کند نص در ما نحن فیه و نص در این مطلبیست که میگیم روایت شماره 15 بود که با فا تفریع آورده، که کند میگم دیگه عدل و دلیل در این مسئله است، میگه خالفوهم و حف و شواره. البته روایت خیلقه اهل سنته لذا معید میگیرنش، ولی اگه این بود که به عنوان دلیل کامل میآوردیمش، ولی چون یک مضمون رو همه یه روایات نقل میکردند این دیگه خیلی شاهد خوبی است. خالفوهم وحف و شوارب، یعنی اساسا علت این که شوارب رو کوتاه کنید وحف الله کنید به خاطر خالفوهم. اینو ندیدم به این تیکه کسی استناد کرده باشه. البته یه نکته توجه کنید، این نهی در اینجا ما به سبب اینکه اعفاء لها رو هیچ فتوای به وجوبش نداده، ما این نهی رو اعم از نهی تنزیهی و تحریمی میدونیم. یعنی چی؟ یعنی این گفته نکنید. اگه جای دیگه‌ای دلیلی پیدا کردیم برای اینکه تشبه به کفار مطلقا حرامه، با این معارضه نداره. این در تیکه خالفوهمش اصلش مسلمه، اما اینکه حالا اعفا بکنید جذب بکنید اینا میتونه مصادیقش باشه، مصادیقش قرائت و استحباب پیدا بکنه. لذا باید واسیم ادله تشبه به کفار رو سر جای خودش مفصل ببینیم. بله دیگه اینجا میشه ملاک، یعنی در حقیقت این بحث خودش بحث مستقل نیست، از باب تشبه به کفار
دیگه فرق نمی‌کنه در چه زمانی باشه.
باید تشبه به کفار زمان خودش مکان خودش.
نه الان هم دیگه شما ملاک همینه دیگه، الان هم همینجوری. یعنی اگه
حالا اگه باید بریم زیر تشبه به کفار میرسیم یعنی چی؟ یکی از بحثایی که خواهیم کرد اینه که اصلا تشبه به کفار یعنی چی؟ یعنی هر کاری کفار کردن ما شبیه اونا نشیم؟ خب کفار ساندویچ میخورن ما نخوریم، کفار فرض کن که چلوار میزنن ما نپوشیم، کفار را میرن ما رو دست را بریم، کفار مثلا حالا بس حالا کار مخصوصه، کارهای مخصوصه زی اوناست بررسی میکنیم. یعنی باید ما وارد بحث تشبه به کفار بشیم که حتما میشیم تو همین بحث حلقه لهیه یکی از ادله تشبه به کفار رو مطرحش میکنیم. لذا این اعفاء لها میخواییم بگیم هیچ دلیل مستقل پس نشد، از مصادیق او شد. اینم نگر داریم خود تشبه به کفار هم میتواند حکم مستقل باز نباشه، یعنی خودش هم به علت چیز دیگه ای باشه. اونم چیه؟ تقویت کفار. تشبه به کفار هم میتواند، اما باید دلیل برش پیدا بکنیم. اینجا همجوری نمیتونیم میتونه خب بله دلیل هم ممکنه برش بشه پیدا کرد که تشبه هم از باب تقویته، ولی اگه جای شما تشبه بکنید تقویت نباشه نه، یا از باب تضعیف اسلامه. این هم ممکنه بگیم از مصادیق اوست، خودش بی حد نفسه حکم نداره. اینو وقتی که داریم بحث تشبه رو مطرح میکنیم میگیم. روایت دسته اول تمام. دومین روایات دسته روایاتی است که حکم کرده بود به این که حلق لحیه نکنید چون این مثلث. گفت این مثلث. یادتون باشه دو تا روایت بود. روایت یکیش از طریق اهل سنت بود، یکی از طریق شیعه. روایت شیعه از روایت شماره 21 بود، چون دوستان ممکنه برگاهشون نیورده باشن. روایت شماره 21 روایت جعفریات یا اشعثیات بود، کتاب اونجا این بود. اسند محمد ابن اشعث در صفحه 53 برگاهمونه، در کتاب اشعثیات، عن جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن جده علی ابن الحسین، عن ابیه، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله حلق اللحیت من المسلح و من مسلح فعليه لعنت الله. حلق لحیه مسلح و هر کیم مسلح کنه لعنت خدا بر او. مرحوم بلاغی وقتی مطلبشو میخوندیم زید این گفته بود که و هل یورید حالق اللحیه او زحمن هازه دلاله. خیلی از این مطلب خوشش اومده بود تعیید کرده. شماره 20ش از طریق اهل سنته که من مثلا به شعر فلیس له عند الله خلاق. خب مرحوم آقای خویی در رابطه با این روایت هم دلالتش رو رد میکنه هم سندش. ایشون میگه اولا این روایت سند نداره، چون کتاب جعفریات کتاب سند نداره. یه ضرب مستقیم از خود امام صادق نقل کرده. خب این وسط رابطه ها چیه؟ واسطه چیه؟ دوم هم این که ایشون گفته آقا مسلم خوب حواس به من جاییه که مفهوم مسلم یعنی این که یه کسی کس دیگه ای رو تنکیل کنه. تنکیل یعنی تنبیه کردن، عقاب کردن. کس دیگه ای رو برای حد که حرمت عقاب. اصلا تعبیر در ذات مفهوم مسلح یعنی یک باید تنبیه باشه، دو به قصد حد که حرمت باشه. این مسئله بوده، می اومدن افرادی رو دستشون می بریدن، گوششون رو می بریدن، به خصوص حالا گوش و دماغ، برای اینکه طرف تو جامعه که را میره همه ببینن که بله این آقا مثلا توسط حاکم تنبیه شده، دماغشو میبریدن. نکشن بعضن الان اگه کل دماغ از جا درارن، همین بالای دماغو میبریدن. خب طرف دیگه هر جایی میرفته صورتش پیدا بوده که این بابا اینجوری شده. این کار رو انجام میدادن که طرف موهون بشه تو جامعه، گوششو میبریدن. الان هم تعبیر عامیانمون مونده، کار بد کنی به بچه میگی میدم گوشتو ببرن. این از همین بابه که مونده از قدیم. یکی از موارد تنبیه هم درست در نظر تاریخی ریشو میتراشیدن. الان البته از ما بهداشت میتراشن تو زندان ما که نه زندان خارج. اونم اگه کسی باید عبار بکنه حقوق بشری ها نمیذارن، میگن نه تراش. ولی سابقا این گونه بوده، نوعی تحقیر بوده. این تا طرف ها میگرفتن در رابطه با برخی از علما، به خصوص مرحوم آقای غفاری، آیت الله غفاری که شهید غفاری، اینو دو روز مونده به اینکه آزادش بکنن از زندان، ایشونو میبرنش فرداش قرار بوده آزاد بشه، ریش ماشین میکنه. یک ریش بلند خیلی علمایی هم داشته. یه روز دو روز قبلش که ایشون به همین ساعت سکته میکنه، اینقدر ناراحت میشه. خب میده فردا صبح میخواد بره محلشون با ریش تراشیده. بعد هم که نگرش نمیشه صبح میگفتن باید بری الا میگفت مثلا حالا یه ما دیگه بمونه. یعنی برای اینکه تحقیر کنند این کارو میکردن. حالا شما الان تصور بکن، بله اینم همین جوره. الان یکی از مثلا مراجع رو فردا صبح مثلا دولت عراق صدام میگرفت، میومد ریش رو ماشین میکرد، حالا نه اصلا تیغ هم بزنه با شما رو چهار. خود این وهم بود دیگه، بزرگترین وهمش مثل اینه که یه نفر بگیرن لخفل کنن تو خیابون. حالا بعدها هم هر چقدر هم طرف بگه آقا این کار حکومت کرد، کار بدی کرد، خدا لعنتشون بکنه، و بالاخره این بابا موهوم میشه. این مسئله بوده، درسته. اگه کسی مسله کنه لحیه دیگری رو، یعنی به قصد توهین ریشش رو بزنه، این حرام. سومم این که روایت داره کسی که اینجوری بکنه فعلیه لعنت الله. آی خوی قبلا یه بحثی داشتن که لعن داله بر حرمت نیست، لعن با کراهت هم جمع میشه، که البته ما این قسمت سوم با ایشون هم عقیده نبودیم، گفتیم نه لعن اصل اولیش و ظهور اولیش در حرمت الا ما خرجه به دلیل. ببینید باعتو توضیح آی خوی رو، اولا مجهول السنده، دوم من مسله تنکیل به غیر به قصد حتکه، به قصد اهانته، به گونه ای که آثار فعل فاعل در منکلن به معلوم بشه و علیه تکون روایت یا منکلن به روایت داله بر این که حتک حرمت غیر رو با زدن ریشش نکنید. این کار نکنید. چرا؟ این چون مسله است و مسله حرامه. این لذا به این که کسی ریش خودش رو به اختیار بزنه نداره، چون اصلا مسله نیست. مسله اینه که باید اهانت درش باشه، تحقیر درش باشه و تنبیه درش باشه، عقاب درش. کسی خودش ریش خودش رو میزنه که این تنکیل نیست، فلا ترتبط، اصلا رابطی به حلق لحیه نداره، سوا اون اکان بالمباشره او به غیر مباشره.
روایت نفرمیده مسله هست، من المسله باب
که شما این فعل رو انجام بدین مثل مسلح میشه، یعنی مثل اینکه مثلا یه ابلیس من الملائکه، نه اینکه ابلیس ملک
بوده، بلکه از بس عبادت میکرده
دیگه شده.
نکنید
نمیگه این کار رو نکنید چون شبیه مسلح ها میشید، نه گفته من خب بهتر عفم میشه عدلش، یعنی دیگه این کار رو که بکنن درست مسلح نیست ولی شبیه به مسلح است، مثل اونه، ولی چون مسلح ملاکه، مسلح در چی خوابیده؟ تنکیل.
تشبه حکمی داره، یعنی حکمش مثل مسلم
میشه، تشبه حکمی اون میگه حرامه، اونو نمیگه
چون دیام براش وضع شده دیگه، یعنی
میرسیم نه در این مورد چم میرسیم. این ظهور که شما میگید درش سالسن لعن همونطوری که با حرمت جمع میشه همونطور هم با کراهت جمع میشه، یه یکی رو بر دیگری ترجیح دادن قرینه میخواد. بر این مسئله هم ایشون دارن که قبلا رو خونده بودیم که میگفتن لعن در فعل مکروه هم اومده، مثلا ما در مسئله وصل لحیه که گفتن نمس نامسه و واصله و مستوشره و واشره و اینا رو که لعن فرموده بود رسول الله، از اون موارد مثلا از این موارد لعن گفته یا علی لعن الله ثلاثه آکل و زادهی وحده، هر کی تنهایی غذا میخوره، یعنی پس به این لسان همه مطلقا ملعونین و راکب الفلاته وحده، هر کی تنها تو بیابون میره و نائم فی بیته وحده. خب اینم که این هم ظاهرا فرمایش ایشون درسته، منتها اون تیکه سوم رو ما دیگه زیل عبارت نیوردیم، اگه خواستید از ما بیارید اینو باید اضافه کنید که ما سابقا گفتیم نه اصل اولی و ظهور اولی لعن در حرمته، اون مواردی که شما میگویید خروج از ظهور. دسته سوم روایات، روایات نطف، روایات نطف کندن نطف، کندن موش، نطف یعنی کندن. روایاتش متعدد بود، تقریبا هم انقدری بود که بشه گفت روایات از نظر سندی مشکل نداره، منتها برای اینکه این دلالت این روایات دلالاتشون تموم بشه سه تا چیز رو باید اضافه میکرد. یک، اینکه بگیم آقا نهی از نطف شیب اختصاص به ریش داره، و به سر رو شامل نمیشه. لذا با مشکل این مواجه بود که خب وقتی شما میگید نطف شیب، شیب سرم میگیره، چجوری میخواید سر رو خارج کنید؟ دو، مشکل دوم دلالت روایات این بود که نهی از نطف شیب مخصوص به موی سفید بود، نه مطلق مو. سه، حرمت نطف شیب همه گفتیم ملازمهی با حرمت حلق نداره. ممکن میگیم نطف حرام، حلق حرام است، چون ربطی به هم نداره. مرحوم بلاغی وقتی به استدلال رسید این مشکلات رو اینجوری حل کرد. مشکل دوم رو با اجماع مرکب حل کرد، چون اینا رو خونده بودیم ازش مفصل، دیگه داریم تون تون میگیم. ایشون گفته بود که آقا قطعا فرقی بین حلق شیب و حلق لحیت التي لم تشب نیست، یعنی با اجماع مرکب بین موی سفید و غیر موی سفید. گفت آقا ما یقین داریم اونایی که گفتن موی سفید ری تراشیدنش حرامه غیر سفید هم گفتن، پس شما یکی کره که گفتی اجماع مرکب تیکه دیگر هم گردن بود، پس مشکل دوم رو با اجماع مرکب. مشکل اول رو که نطف اومده میگفتیم اختصاص به شیب، اختصاص به ریش نداره، مورم میگیره. در این باره ما میتونیم بگیم مرحوم آقای بلاغی خاطرتون باشه میگفتش که اون یکی که سر و همه میگفتن اشکال نداره، لذا اونو خارج. ما میتونیم بگیم آقا در برخی از روایات اینم مشکل، اینجا که نوشتیم درباره مشکل اول میتونیم بگیم مشکل سومه که این نطف ملازمه با حلق نداره، این تعبیر رو درست کنیم. شماره دو درباره مشکل اول هم میتوانیم بگوییم، سوم مشکل سوم نطف به کار نرفته. بعضی از روایات ازاله درش نهی شده، روایت 25 و 26 تعبیر نطف نیست، لذا اگه کسی اومد گفتش که آقا این گفته نطف حرامه، شما چرا حلق استفاده میکنید، ما میگیم که صفحه 72 دوستان نگاه کنید، صفحه 72 شماره 2 مرحوم بلاغی مشکل را پاراگراف بعدی سرشه درباره مشکل اول، این باید بشه درباره مشکل سوم. مشکل سوم این بود که حرمت نطف شیب ملازمهی با حلق نداره. میگیم نه، چون در روایات بعضن لفظ نطف به کار نرفته، گفته موی سفید رو ازاله نکنید. خب ازاله هم از نطف هم. باز درباره مشکل سوم میتونیم بگیم آقا اگه کسی اومد گفت آقا نطف که خودش بی حد نفسه مهم نیست، مهم ابقاء ریشه، لذا حلق هم به نوعی رد الغاء دیگه، رد ابقاء. این گونه بیایم مسئله رو به نوعی جمع و جور بکنیم. پایینی هم مشکل سومه. مشکل اول رو که ننوشتیم مرحوم بلاغی اینجوری حل کرده، ولی من نمیدونم یا اشکال از نوشتن من بود یا ممکنه جابجا شده باشه. اشکال اول هم مرحوم آقای بلاغی اینجوری رد کرده بود که اون مسلما محل بحث نیست، سر هیچ بحثی درش نیست، یعنی که هم با یک حکم ضروری فقه حلش کرده. اما مشکل اینجاست که در رابطه با اجماع مرکب ما سابقا گفتیم آقا اصلا اجماع بسیطی در مسئله نیست، چه برسه بگیم مرکب باقی سرکلش پیدا شد. اصل اجماع بسیط تو مسئله نتونستیم ثابت کنیم. اجماع مرکب فرع وجود یک اجماع بسیطه، یعنی باید افراد مثلا گفته باشن الف، بعد ما بگیم آقا خب هر کسی که گفت الف برم گفته، یا اینکه بگیم آقایون دو دستن، یه عده گفتن الف یه عده گفتن به، اینا که گفتن الف اونا گفتن ب، قول ثالثی وجود نداره، قول به فصل وجود نداره. این تعبیر ما ممکنه تعبیر ابتداش خوب به ذهن نرسه. درباره اجماع مرکب میتوان گفت وقتی اجماع بسیط در مسئله قابل قبول نبود، یعنی وقتی اساسا علما متعرض قضیه نشده بودند، اینو به این معنا باید درستش کنیم، تکمیلش کنیم. اجماع بسیط که نبود، یعنی اصلا بابا آقایون تا قرن هفتم کسی متعرض مسئله نشده. اول کسی گفته بود ابن سعید هلی بود، قرن هفت، نه در شیعه نه در سنی مسئله تا قرن هفت مورد بحث نبوده. شما چجوری وقتی این اجماع نیست میخواید با بسیط بدهید با مرکب حلش بکنید؟ باید یه اجماعی در یه طرف پیدا کنید، بعد بگید خب آقا اینی که بود اونا هم حتما همینه میگن. لذا اجماع مرکب در مسئله محل اشکال. بقیهش فردا انشاءالله. فردا که روز شهادت امام مجتبی است، بنا به نقل روز سه‌شنبه است.